أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان، به لطف و استعانت پروردگار آغاز میکنیم جلسه 67 از مجموعه جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. در ذیل بحث احکامی که میخواندیم، در جلسه پیش به مطلبی از روی متن اشاره شد که لازم است در این جلسه اون رو کمی توضیح عرض کنیم. البته در رساله هایی که خدمت بزرگواران هست در این زمینه تفاوت در مسئله هست، بنابراین باید توجه کرد که در رساله هایی که این قید آمده است، این توضیح در کنار اون ثبت بشه. در برخی از رساله ها این تعبیر آمده است که تحقق غسل ترتیبی به حرکت دادن هر یک از اعضای سگانه زیر آب به قصد غسل بی اشکال نیست و احتیاط در اکتفا نکردن به آن است. ظاهراً در این قسمت غیر از مرحوم آقای آمیرزاده جواد تبریزی که از مراجع معاصری بودند که به رحمت خدا رفتند، دیگر صاحب رساله ها اینجا فتوا ندادند، یعنی همه احتیاط واجب کردند. چه چیزی را؟ این مطلب را که الان عرض میکنم، که چه صاحب رساله احتیاط بر این کرده باشند که کسی که غسل ترتیبی میکند سمت راست چپ رو از هم جدا کنه، چه احتیاط نکرده باشند و در واقع فرد مقلد بتواند بدن رو یکی حساب بکنه و سر و گردن را یکی. باید از این که یک نوبت در زیر شیر آب و دوش در حمام های معمولی که هست یا در استخر نیتش رو در جابجایی از عضوی به عضو دیگر تغییر دهد، امتناع کنه و باید از زیر دوش آب یا از استخر به طور کامل جدا شود و برای شستن قسمت بعد نیت مجدد داشته باشد و بازگشت به زیر دوش یا به درون آب. بنابراین معنای این قسمت نیاز به دست کشیدن بر سر و گردن یا بدن به هر مقدار نیست. پس اگر کسی در رساله مقلدش این تعبیر یا تعبیر مشابه نیامده که اکتفا کردن به حرکت دادن هر یک از اعضا زیر آب بی اشکال نیست، اگر کسی در رساله مقلدش این تعبیر نیامده یعنی این احتیاط را نکرده اند، اگر در رساله کسی آمده یعنی این احتیاط رو کرده اند. خب حالا همون نکته‌ای که اتفاقا جلسه پیش عرض کردیم و توضیح دادیم بر اساس سؤالی که بزرگوار اینجا مطرح میشه. حالا اگر کسی صاحب رسالش این احتیاط رو کرده باشه و او عمل نکرده باشه و مثلا برای اینکه سر و گردن تمام شد حالا میخواد سمت راست رو بشوید، یا سر و گردن تمام شد حالا میخواد بدن رو بشوید، از زیر دوش کناره نگرفته، یا اگر در استخر غسل کرده از استخر بالا نیمده مجددن برگرده، اینجا اگر مجتهدی باشد که البته هست این مسئله رو احتیاط واجب نکرده باشه و فتوا هم نداده باشه مثل مرحوم آقای تبریزی، می شود اگر کسی این رو بلد نبوده به اون مجتهدی که اینجا این احتیاط رو نکرده و اعلم بعدیست و جزو صاحب رساله هاییست که این فرد فکر میکنه می شود از اونها تقلید کرد، در این مسئله رجوع بکنه، غسلهای قبلیش بر اساس این رجوع ایرادی پیدا نمیکنه، در غسلهای بعدی هم اگر این موضوع رو فراموش کنه به خاطر این رجوع غسلش ایراد پیدا نمیکنه، اگر هم فراموش نکنه عمل بکنه بنابر احتیاط واجب عمل کرده، عمل نکنه رجوعش محقق شده است. حالا برای اینکه موضوع گرچه ممکنه برای عده‌ای روشن باشه روشن‌تر بشه، من این رو در چند تا رساله به عنوان نمونه با شما میخوانم. اول از رساله کسانی که در واقع در قید حیات هستند و در آماری که بزرگواران داده بودند یا در شرکتی که در جلسه داشتند از رساله اونها استفاده شده است. توجه کنید در توضیح المسائل جامع آقای سیستانی مسئله 430 فرمودند در غسل ترتیبی انسان باید به نیت غسل بنابر احتیاط لازم اول تمام سر و گردن و بعد بدن را بشوید و احتیاط مستحب است که اول طرف راست بعد طرف چپ بدن را بشوید. مسئله 431 غسل ترتیبی را میتوان با فرو رفتن در آب هم انجام داد، بنابراین اگر فرد دو بار در آب فرو رود، یک بار به نیت سر و گردن، بار دوم به نیت بدن، غسل او صحیح است. هرچند احتیاط مستحب است سه بار در آب فرو رود، یک بار به نیت سر و گردن، بار دوم به نیت طرف راست و بار سوم به نیت طرف چپ. چنانچه فردی تمام یا قسمتی از بدنش قبل از اینکه آن قسمت را به نیت غسل ترتیبی بشوید زیر آب باشد و بخواهد با حرکت دادن یا بدون حرکت دادن آن در زیر آب نیت غسل کند، بنابر احتیاط واجب غسلش صحیح محسوب نمی شود. بنابراین اگر داخل حوض یا استخر آب است و می خواهد غسل ترتیبی نماید، احتیاط واجب آن است که از آب بیرون آید یا حداقل محلی را که می خواهد غسل دهد از آب بیرون آورد و بعد به قصد غسل ترتیبی داخل آب نماید. در توضیح این مطلب رو در رساله جامعه سیستانی اینجوری آوردند: همچنین اگر سر یا بدن زیر دوش است و آب بران جریان دارد، بنابر احتیاط لازم محلی را که می خواهد غسل دهد از دوش کنار ببرد و بعد به قصد غسل زیر دوش قرار دهد. و کسی که این مسئله را نمی دانسته و در غسل‌های گذشته آن را مراعات نمی کرده، از آنجا که حکم بنابر احتیاط واجب است، مانند سایر موارد احتیاط واجب می تواند به مجتهد دیگری که از سایرین مجتهدین اعلم است رجوع کند. و اگر وی رعایت این نکته را لازم نمی دانست در این مسئله رجوع تقلید نماید تا غسل‌هایی که بدون رعایت این نکته انجام داده و از این به بعد به این گونه انجام می دهد بدون اشکال باشد. اینو داشته باشیم. مسئله 367 جناب آقای وحید: در غسل ترتیبی باید به نیت غسل اول سر و گردن بعد بدن را بشوید. بنابر احتیاط واجب اول طرف راست و بعد طرف چپ بدن را بشوید. و اگر عمدن یا از روی فراموشی و یا به واسطه ندانستن مسئله سر را بعد از بدن بشوید، کفایت می‌کند بدن را دوباره بشوید. و اگر طرف راست را بعد از طرف چپ بشوید، بنابر احتیاط واجب طرف چپ را دوباره بشوید. و تحقق غسل ترتیبی به حرکت دادن هر یک از عضو زیر آب به قصد غسل محل اشکال است. پس یه مسئله دیگه هم از بله یه مسئله دیگه هم از آقای وحید بگم. مسئله 370: اگر بعد از غسل بفهمد جای بدن را نشسته و نداند آیا از سر یا طرف راست یا طرف چپ می باشد، شستن سر لازم نیست، باید جایی را که احتمال می دهد طرف چپ نشسته بشوید. بنابر احتیاط واجب جایی را که احتمال می دهد طرف راست نشسته قبل از شستن طرف چپ بشوید. خب پتا اینجا حداقل سه تا رساله ای که خوانده بودیم احتیاط واجب داشتن بر این که حرکت بدن زیر آب کافی نیست. بنابراین مفهوم این خروج از زیر آب و بازگشت به زیر آب. یه دونه رساله ای که من از روش خوانده بودم، یه دونه رساله آقای سیستم، یه دونه رساله آقای بهید. حالا از بزرگواران دو سه نفر که از آقای شیرازی تقلید میکردن، مسئله 411 از رساله ایشون: در غسل ترتیبی باید به نیت غسل اول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ بدن را بشوید، ولو این که تمام بدن زیر آب باشد کلن. یعنی اگر تمام بدنش زیر آب باشه باید این ترتیب را رعایت کنه. البته رعایت ترتیب بیان شده بین طرف راست و طرف چپ بنابر احتیاط مستحب است، مثل اینکه زیر آب دوش باشد و ابتدا به نیت غسل سر و گردن و بعد طرف راست و بعد طرف چپ تماما شسته شود. و اگر عمدن یا از روی فراموشی یا بر اثر ندانستن مسئله به این ترتیب عمل نکند، چنانچه با مثل ظرف یا مشت آب غسل کرده و ترتیب را رعایت نکرده، غسل او بنابر احتیاط واجب باطل است. چنانچه طرف چپ را مقدم داشته بنابر احتیاط مستحب ترتیب را رعایت کند. اما اگر زیر باران یا دوش یا مانند آن غسل کرده، عدم لزوم ترتیب بعید نمی باشد گرچه اهوت است. اینجا نفرمودند که حرکت بدن زیر آب کفایت نمی کند، بنابراین بزرگوارانی که از ایشون تقلید می کنند این احتیاط در رعایت غسلشون نیست. حالا به بقیه مسئله ایشون الان کاری ندارم که چه چیز را احتیاط واجب یا چه چیز را احتیاط مستحب میکنن در ترتیب، قصدم تفاوت در ذکر اون مطلب. آقای صافی در مسئله 367 نوشتن در غسل ترتیبی باید به نیت غسل اول سر و گردن و بعد بنابر احتیاط طرف راست و بعد طرف چپ بدن را بشوید، و اگر عمدن یا از روی فراموشی یا به واسطه ندانستن مسئله به این ترتیب عمل نکند، غسل او در صورتی که سر و گردن را اول نشوید باطل است، و اگر طرف چپ را پیش از طرف راست بشوید بنابر احتیاط غسلش باطل است. خب اینجا این مطلب رو قید نکردند، بنابراین اگر کسی آقای صافی را اعلم میداند، چون ایشون این رو قید نکردند این احتیاط را، لزومی بر این مطلب ندارد. در مسئله 367 آقای شبیری زنجانی فرمودن در غسل ترتیبی باید به نیت غسل اول سر و گردن بعد بدن را بشوید و بهتر بلکه مطابق احتیاط مستحبی آن است که اول طرف راست بعد طرف چپ بدن را بشوید، و اگر عمدن یا از روی فراموشی یا واسطه ندانستن مسئله بدن را قبل از سر بشوید، غسل او باطل است. الان مثلا اینجا آقای شبیری شستن سمت راست بعد سمت چپ را احتیاط مستحبی کردن، فقط سر و گردن مقدمه بر بدن است. پس اگر کسی از ایشون تقلید کند یا ایشان را اعلمی بداند که می تواند در یک مسئله که احتیاط واجب شده به ایشون رجوع کرد و مرجع تقلیدش احتیاط واجب کرده باشد در این زمینه، می تواند هم برای شستن سمت راست و سمت چپ به ایشون رجوع بکنه، هم برای در واقع عدم خروج از زیر دوش. تا جایی که یادمه مسئله آقای جوادی هم همینطور بود، یعنی اگر اشتباه نکنم، حالا باز میتونم مسئله ایشون رو هم اینجا پیدا کنم، چون جلسه پیش دو سه تا رساله دیگر هم خوانده شد که همشون بحث خروج از زیر دوش رو نداشتن، منتها هیچ کدوم مثل آقای سیستانی این تعبیر رو نیاورده بودن، ولی من تحقیق کردم و دیدم که اولا این تعبیر منظور دست کشیدن نیست و ثانیاً در ارتباط با خروج از زیر آب و بازگشت مجدد به زیر آب است بنابر احتیاط واجب. پس اگر بزرگواران که در جمع ما هستند از آقای تبریزی تقلید نمی کنند یا در رساله‌ای که داشته اند این مسئله مبتلا بهشون نبوده، یعنی ننوشتند که این اکتفا به حرکت زیر آب مشکلی نداره، به این مطلب اشاره نکردن، اینا مسئله ندارن چه این نکته رعایت کرده باشن چه نکرده باشن، به یه عبارتی اصلا مبتلا بهشون نبوده است. ولی اونهایی که این مطلب در رسالشون قید شده است، این می شود جزو مواردی که اگر عمل کردن درسته، اگر عمل نکردن باید به مجتهد اعلم بعدی رجوع کنند. اگر او هم احتیاط واجب کرده بود باز می توانند به اعلم بعدی رجوع کنند، یعنی به اعلمی که حالا دیگه او این احتیاط واجب رو نداره، بنابراین غسلشون تا اینجا ایرادی نداره، از این به بعد هم به ایرادی بر نمی خورن. اگر در این زمینه مطلب روشن شد، من دیگه توضیح اضافه تری عرض نکنم، اگر جایش ابهام داره بفرم.
سلام استاد، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم.
من وظیفه‌ام این بود که همین سوال رو هفته پیش پرسیده بودم.
بله.
همون فهمشی شما رو گفتن، گفتن اصلا بحث دست کشیدن نیستش. حالا من الان خودم دو تا سوال، الان که شما توضیح دادین دو تا سوال برام پیش.
بله.
یکی یعنی کلن، البته من اینو پرسیدم پای تلفن، ولی گفتم نه دست کشیدن لازم نیست.
بله.
یعنی اصلا لازم نیست همین که فقط سر رو ببرین زیر دوش
کفایت
میکنه. بله. مثلا بدن به طرف راست چپ. یکی این، دوم همین که مثلا داریم در حال شستشو تو حمام هستیم، یعنی باید حتما دوشو قطع کنیم یا و نیت کنیم، یا نه میشه همون زیر دوش نیت اولیه رو کرد و مثلا، ولی مثلا برای طرف راست بدن از زیر دوش اومد بیرون و دوباره رفت زیر دوش.
خب حالا الان در واقع قسم دومش که حل شد، یعنی برای شستن قسمت راست و شستن قسمت چپ برای اونایی که تفکیک میکنن و یا برای بدن، اینجا باید از زیر دوش آمد کنار دوباره برگشت. این قسمت دومش حله. شما سوالتون اینه که من الان مثلا زیر دوشم، فرض کنید سرم رو شامپو زدم دارم میشورم، همون موقع نیت شستن سر و گردن رو بکنم، آیا این برای همون قسمت اول درسته یا نه؟ درسته؟ برداشت من از سوال شما درسته؟
بله.
خیلی خب، حالا بزرگواران دیگه با توجه به مسائلی که خوندیم الان میتونن اینو جواب بدن یا نه؟ ببینید در رساله های دیگه که این جزئیات رو و این مطلب رو اشاره نکرده بودند که هیچ، در رساله آقای سیستانی این رو توضیح داده بودند و اون توضیحشون این بود، همچنین اگر سر یا بدن زیر دوش است و آب بران جریان دارد، بنابر احتیاط لازم محلی را که میخواهد غسل دهد از دوش کنار ببرد و بعد به قصد غسل زیر دوش قرار دهد. و در مثال برای استخر اینجوری بود که حتی اگر مثلا فرد در آب هست، میگه نمیخواد کاملا هم از آب جدا بشه، میگه حداقل قسمتی رو که میخواد الان غسل بده از آب به در آورد. یعنی چی کار کنه؟ یعنی یه جوری مثلا سر و گردن رو از آب خارج کنه دوباره ببره. روشن شد؟ در متن توضیحی آقای سیستانی اینجوری آمده بود. خواهش میکنم.
این قسمت اول هم به هم میگی؟
همین دیگه، قسمت اولش هم از
بدن شستن بدن، چون مثلا یعنی با این حساب اصلا لازم نیست توی گوشو بشوریم، یعنی همین که یه لحظه بدن زیر مثلا
به این معنا که بله بله لازم نیست، اما معناش اینه، یعنی اگر مثلا فرض کنید کسی میداند که قسمتی از گوشش یا خانم ها به خاطر بلندی موی سرشون لازم است حرکتی بدهند تا آب برسد مثلا به بخشی از صورت یا سر، اون با این قاطی نشه. اونجا شما یه وظیفه‌ای دارید باید انجام بدید. ولی این که ظاهر بدن، یا مثلا فرض کنید یه نفری که چشم از خواب باز کرده، چشمش هم قی داره، رفته زیر دوش، این دیگه اون برطرف کردن قی چشم یا کثیفی کنار دهان اگر مانع رسیدن آب باشه، اون جز وظایف جاریش هست. تو این مسئله اونو ذکر نکرده. ولی اگر بدن همینجوری مثلا پشت انسان که معمولا هم مثلا مانعی وجود نداره مثل قیه چشم و اینها، پشت کمر آدم یه همچین چیزی نیست، اینا هم که صرفا گرفته زیر دوش کافیه، دست کشیدن هم نمیخواد. برای قسمت های دیگه بدن هم همینطور. ولی حالا اگر یه نفری هست انگشتای پاش یه جوری به هم فشرده است و یه جوری در هم به اصطلاح فرو رفته است که این فرد میداند اگر از زیر دوش بیاد کنار، امتحان کرده قبلا، مثلا اگر لای انگشتای پاشو باز نکرده باشه، آب در واقع همه جای پای او نمیرسه. این با اینجا مسئلهش مجزاست. اونجا این فرد باید لای انگشتای پاش رو باز بکنه، یا اگه کسی میدونه یه قسمتی بین مثلا انگشت کوچیک یا انگشت دوم پاش یه چیزی چسبیده یا یه چرکی هست که مانع رسیدن آبه، او باید اون قسمت رو حتما دست بکشه. در غیر این موضوع که مربوط به اصل غسل کردنه، نیازی به دست کشیدن نیست.
ممنونم از پاسختون.
خواهش میکنم. خب خیالم راحت شد که اینا توضیح دادیم، چون این برای بعضی مبتلا به بوده و برای بعضی مبتلا به نبوده. اگر توضیح نمی دادیم و روشن نمی کردیم، حالا شاید بعضیا خلاصه نمی دونستن که می توانند رجوع کنند تا اگر همین رو توجه نداشتن و غسلی ازشون اشتباه نبوده باشه. اگر جایش ابهام داره باز بفرمایید، اگرم منم جایشو باز اشتباه بیان کردم بفرمایید، اصلاح میکنیم یا با هم باز چک میکنیم. خب الحمدلله رب العالمین که رفع ابهام شد. اگر اجازه بفرمایید، چون زمان بیان مسئلمون هم تمام شد، من اینجا در همین قسمت نقطه پایان بگذارم. انشالله جلسه بعد مجدد در واقع بحث غسل ترتیبی رو با همدیگه احکامش رو در همه رساله ها مرور میکنیم. یعنی من از یک رساله میخوانم، بعد رساله های دیگر رو هم با هم بررسیم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه بأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. ما در نکته جلسه قبل بحث اتمام حجت بر فردی که برش عذابی نازل می شود یا افرادی که مستحق عذاب می شوند صحبت کرد، و به مناسبت هم در ذیلش راجع به بحث اینکه ما در عین امید و رجاء نسبت به حق متعال و لطف خدای متعال باید نگران از اعمال و رفتار و کوتاهی هامون هم باشیم، تذکری در ذیل این نکته عرض کرد. درباره زیارت شریف امین الله هم مجدداً نکاتی تکمیلی در بحث امین خدا بودن و توجهی به امینه حق متعال بی بی زهرا سلام الله علیها عرض کرد. اگر در مطالبی که گفتیم نقصی یا ایرادی یا سوالی هست بفرمایید، اگر نه در نکته های حسینی الان باید 102 رو عرض کنیم، اگر در بحث جلسات قبل هم ابهامی جایی سوالی هست میفرمایید.
بله
درسته. بسیار. خب در نکته 101 عرض کردیم که بعد از اینکه جناب زهیر فرمایشاتی خطاب به دشمن امام سلام الله علیه و سپاه یزید داشتند، جناب بریر هم از سوی امام سخنانی بیان نمودند و بعد وجود مقدس امام هم بیاناتی فرمودند و در پایان هم فرمودند که الان حجت رو بر شما تمام کردم و با وجود کمی یاران به جنگ با شما خواهم پرداخت. در نکته 102 جایی است که وجود مقدس امام حسین علیه السلام کلام و زبان به نفرین اونها می گشایند. حضرت می فرمایند که ای پروردگار من، باران آسمان را از این جماعت قطع کن و برانگیز بر ایشان قحطی مانند قحطی زمان یوسف که مصریان را به آن آزمایش فرمودی. و غلام ثقیف با سه سه نقطه و قاف، و غلام ثقیف را بر ایشان سلطنت ده تا آن که برساند به کامهای ایشان کاسه های تلخ مرگ را، زیرا که ایشان فریب دادند ما را و دست از یاری ما برداشتند و تویی پروردگار ما، بر تو توکل کردیم و به سوی تو انابه نمودیم و به سوی توست بازگشت همه. بعد حضرت از ناقه پایین آمدند و اسب رسول خدا را طلبیدند، بران سوار شدند و مشغول آماده کردن سپاه خودشون شدند. در نکته 102 یک سوالی رو که انشاءالله بیشتر بزرگواران میتوانند پاسخ بدهند طرح میکنیم و اون این است که خب وجود مقدس سید الشهدا اونها رو نفرین کردند. در توضیح مرحوم علامه مجلسی آمده است که اون غلام سقیف که بر اونها سلطنت داده می شود که کاسه های تلخ مرگ رو به اونها می چشاند، احتمالاً مختار ابن ابی عبیده ثقفی است، یعنی کسی که از بخشی از این سپاه لااقل انتقام حضرت سید الشهدا سلام الله علیه را گرفته است. و اما قحطی، آیا قحطی که حضرت فرمودند در همون زمان رخ داده؟ خب اگر قحطی رخ داده، بعضی از اینها که سردمداران ظلم به سید الشهدا بودند که توسط مختار یا هر شخص دیگری مورد انتقام قرار گرفتند، خب اونها که قحطی رو نچشیدند، پس این قحطی یا نصیب بچه های اونها شده، یا نصیب نسل اونها شده، یا نصیب خانواده اونها شده. چطور است که نفرین برای جماعتی می شود که اتفاقا سردمدارانشون از بین میرن و تجربه اون نفرین رو در زندگی دنیویشون نمی چشند؟ این یه سؤاله. یا اگر بگوییم برخی از گرفتاری های بعدی اون جماعت از کوفه یا شام به جهت نفرین حضرت سید الشهدا در مواقع مختلف داستان عاشورا بوده، خب آیا همه کسانی که مبتلای به این نفرین ها شدند اینها در این امر دخالتی داشتند یا نه؟ آیا این نفرینی که دامن اونها و بچه های اونها و نسل اونها و شهر اونها را میگیرد، این در نظام عدل الهی توضیحی دارد؟ و اگه توضیحی دارد، اون توضیح چی؟ اگر سوال روشن است انشاءالله بزرگواران یه خورده توضیح بدن که ما هم از پاسخهای عالمانشون خوشحال بشیم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
به نظر من اینجور باید نشونم هایم توضیح کردم، ولی حتی مثلا به قول شما که فرمودید مثلا شمشیری ساختن یا چیزی رو آماده کردن یا چیزی رو تعیین کردن، تمام اینا مقصر بودن. پس اینا به نشده بودن، اینا که اون عذاب الهی رسیدن بودن.
پس یک پاسخ این است، فرمایشتون درسته، عده‌ای بودند که در ظاهر از سردمداران و جنگجویان میدان مبارزه نبودند و یا در زمانی که صدای یاری طلبی امام حسین بلند شده بود اونها در کربلا حضور نداشتند، دخالتی نکرده بود، اما با سکوتشون، با عدم اعتراضشون، با عدم واکنششون، با عدم ترک گروه دشمنان و یا کسانی که موجب آزردگی و رنج خاندان نبوت شدند، اینها به قدر خودشون سهم در این مصیبت عظما داشتند و هر کسی به هر میزانی در این مصیبت نقش داشته باشد و به هر میزانی در چنین جنایتی سهیم باشه، این به هر حال مستحق نفرین و عذاب حق متعال می شود، به همین میزان ملعون است. چطور ما از آن سو وقتی ماجرای جناب ابراهیم علیه السلام پیش میاد و میشنویم که مثلا گنجشکی مقدار آبی بر منقار گرفته بود، می آورد برای اینکه آتش را بر ابراهیم خاموش کند. گفتن آخه این آبی که بر منقار توست که کاری نمی کنه. گفت من به همین اندازه می توانم از به آتش کشیده شدن نبی خدا و حجت خدا پیشگیری کنم، توانم در همین حده، بنابراین من این کار رو انجام میدم. وقتی اون ماجرا را برای ما نقل میکنن، ما دلهامون شاد میشود. بعضی هامون میگیم خب ما به اندازه گنجشکی در بساط سید الشهدا و در داستان شعائر حسینی بالاخره یه کار کوچکی از دستون بر میاد و خودمون رو به اون کار خلاصه دلخوش و دلگرم میکنی. از اون طرفش هم هست، اونجایی که کسی در حد این که هلهلهی کرده است، در حد این که ابراز خوشنودی کرده است، در حد این که میگه خب نعوذ بالله نعوذ بالله، خب یک فتنه هم در امت اسلامی پیش آمده بود، اون فتنه هم جمع شد، ابراز خوشحالی میکنه، او هم به همین میزان مشمول عذاب الهیه. این پاسخ اول. خب دیگه چه پاسخی میفرمایند بزرگواران؟
سلام
سلام علیکم.
نمیدونم حالا درست هست یا نه، ولی این چیزی که من الان به ذهنم رسید که وقتی کاری انجام میشه چه خوب چه بد، نتیجه اون به فرزندانمون و به نسلمون هم میرسه. اون سردمداران که اون کار رو انجام دادن و شامل نفرین شامل حال خودشون شد و توسط حالا مختار یا کسی دیگه از بین رفتن، اون نفرین که انگیل خوب فرزندانشون میشه، چون ما اعمال متأخر متقدم داریم دیگه. به خاطر همین ممکنه که این کارهایی که اینها انجام دادن شامل اونها بشه که تا بعد از اونا اصلا نیستن، ولی اون نفرین شامل نسلشون میشه و همین تو اینها دچار عذاب و قحطی و گرفتاری میشن. اگر هم کار خوب باشه خب همینجوری شامل نسلشون میشه. حالا این برداشتیه که من از صحبت های شما کردم، نمیدونم درسته یا غلطه.
سخن درسته. حالا سوال همینجاست که آیا فرزندی که تازه به دنیا اومده، اصلا در جریان نبوده، تو گهواره بوده سال 61 هجری قمری، این پدرش یا پدر بزرگش در این جریان دخالتی داشتن، حالا این در گهواره است، این اصلا نه حق انتخاب داشته نه قدرت اعلام نظری داشته، این چگونه مبتلای به در واقع یک نفرینی می شود؟ فرض کنید این نفرین برای او سختی پیش میاره. اگر یه نفری به شما بگوید که این چگونه با عدل الهی قابل جمعه، شما چه پاسخی میدی؟ سخنتون درسته، حالا میخوام همین وجه سوال رو پاسخ بدی.
عدل الهی یعنی هر چیزی در جای خودش درست قرار بگیره دیگه.
خب
مگه این نیست؟ خب پس اون خانواده خب ظلم کردن دیگه، درست اون بچه دخالت نداره تا موقعی که خودش به زمانی برسه که تشخیص بده، میتونه حالا برخلاف خانواده کاری انجام بده که بگه مثلا این کاری که اجداد ما انجام دادن درست نیست و واقعا پشیمونیش رو اظهار بکنه و همون رویه رو پیش نگیره. بعضی ها خب اصلا هیچ تحقیقی هم نمی کنن، همون رویه خانوادهشون رو ادامه میدن، میگن اجدادمون انجام دادن ما هم انجام میدیم، ولی تا موقعی که خب نمیدونه، به نظر من نمیدونه، خب داره انجام میشه اون گرفتاری برش، ولی وقتی متوجه میشه و تحقیق میکنه پرسجو میکنه، باید یا رویهش رو عوض کنه یا احضار ندامت و پشیمانیش رو حتما انجام بده تا اون عدل الهی شامل حالش رو، بی‌تفاوت نباید بشه.
حالا اگر ابراز پشیمانی کرد، اگه ابراز ناراحتی کرد، ابراز انزجار از این عمل کرد، حالا به هر حال شهرشون یا دیارشون گرفتار آشوب یا فرض بفرمایید که قحطی است، حالا الان این میتونه به خدای متعال بگه خدایا من که ابراز پشیمانی هم کردم، این قحطیه گریبان منو گرفته، چرا من مستحق این قحطی نیستم، من که ابراز پشیمانی کردم؟ میتونه اینو بگه؟
الان یادم نمیاد چی جواب دادید.
خیلی خوبه، حالا تا اینجاش با ما اومدین جلو، باز بقیه‌اش هم انشالله در ذهن اگر بزرگواران گفتن ثبت بفرمایید، چون اینا جز سوالایی که پیش میاد با حکایت های مختلف و موضوعات مختلف شما دستتون پر باشه در پاسخ. خیلی ممنون از همراهیتون.
خیلی ممنون.
بزرگوار دیگری همین مسیری که ما با خانم شروع کردیم و گفتگو کردیم و میتونن جمع کنن.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
البته خب همه مطالب داره همطور دنبال همدیگه بیان میشه، شاید نشه دقیقا تحقیقشون کرد، ولی اینجا عدم رضایت بودار اون فرد، یعنی با اون جریان همراه نبوده، اولا لازمه که یه حرکتی بکنه، یعنی فقط عدم رضایت کافی نیست، یعنی عملش رو هم در مسیر حق قرار بده. این یک. حالا میمونه اون بخشی که آنچه که شاملش شده ناخواسته با اون عادلانه است یا نه، اینجا به نظر میرسه که خیلی پیچیده نیست، یعنی برای او سبب پاک شدن از گناهانش خواهد، مثل اینکه ما در شرایط توبه داریم که فرد اونقدر روزه بگیره که آنچه بر بدنش از حرام رویده در واقع انگار که تبدیل بشه، عوض بشه، اون بدن حتی اون گوشت رویده از حرام رو بریزه و دوباره حیات پیدا بکنه. اینجا در واقع یه چیزی من تو ذهن من تداعی شد، مثلا انگار شبیه اون، یعنی برای اینکه اون نفرین گذشته، نفرین آبایش، بزرگانش در واقع شامل حال او هم شده، بخشی حتی باید شاکر باشه، یعنی اون داره بخشی از آنچه رو که بزرگانش و آبا و اجدادش برای اون در وجود اون به در اون گذاشتن داره از اونها رها میشه، داره از اونها پاک میشه. بعضی ها اینو خوب درک میکنن و شاکی هم نیستن و شاکر هم هست. حالا شاید نمیدونم برای چقدر درست میکنم.
خب من اینجا رو یه خورده در واقع تنظیم کنم فرمایش شما رو. یکی از پس پاسخ دوم، گام دوم، یکی از اشکال عذاب و گرفتاری فردی که مستحق عذاب است و مستحق نفرین است، مشاهده رنج فرزندان و عزیزانشه که قبلا اشاره کرده ایم یکی از لطفهای خدا بر ارواح مؤمنین این است که زمانی که اونها به همراه ملائکه‌ای اذن میابند که به خانه ها و بیوتشون سر بزنند و به خانواده هاشون، اون ملائکه مأمورند تلخی های زندگی این بچه ها یا عزیزان اونها رو از چشم اونها بپوشانند. دو تا برادر با هم اختلاف دارن، یه دختری گرفتار شوهر نااهلی شده، یه پسری از همسرش در رنجه، این پدر یا اون مادر مرحوم از مشاهده این رنج فرزندشون عذاب میکشن. بنابراین خدا اگر بخواهد بر اون مؤمن لطف کند، اون ملک رو مأمور می کند تا این اتفاقات رو از چشم او بپوشانند و به آگاهی او در عالم برزخ نرسانند. متقابلا اگر کسی ببیند بچه هاش گرفتارند، عزیزانش مبتلا هستند، این یه نوع رنج روحی او. پس کسانی که چنین ظلم عظیمی در حق اهل بیت پیغمبر روا داشتند، یکی از عذابهای برزخیشون که شاید حالا خیلی عذاب بزرگی هم نیست برای اونها به نسبت عذابهای دیگری که در انتظارشون هست، ولی یکی از عذابهای برزخیشون همین رنجیه که از اهل و نسل و خانوادهشون میبینند. اگر قحطی هست، اگر گرفتاری هست، اگر ابتلاشون به ظالمی هست، اگر مشکلاتی در مسائل مالی، اخلاقی، خانوادگی، اعتقادی، یعنی پدر بزرگی نگاه میکنه میبینه فرزندش هم مثل خودش ارادتمند بنی امیه است و این میبینه که این فرزندش در چه آتشی قرار دارد و خودش خبر نداره، یا حتی خبرم داره ولی از روی عناد و لجاج و ناپاکی بطنش اینگونه عمل میکنه، یه عذابیه برای او. نکته سوم این است که در واقع این نکته ها باید در کنار هم قرار بگیره، چون هر کدوم ممکنه یه بخشی از پاسخ رو کامل کنه. نکته سوم این است که اگر این فرد که مبتلای به نفرینی شده است که شامل حال شهر و منطقه و قبیله و طائفه اش شده، خودش منزجر از این ظلمه، خودش بیزار از این ظلمه، این برای او دیگه عذاب نیست، برای او یا نوعی آزمون است، آزمون به فقر، آزمون به قحطی، آزمون به گرفتاری به ظلم ظالم، و یا نوعی تعالی معنوی است، نوعی رشد معنویه. کسی که در راحتی زندگی میکنه با کسی که در سختی زندگی میکنه، اگر اینا هر دو مؤمن باشند، مؤمنی که در راحتی زندگی میکند و این برای او وجه الان آزمون نداشته باشه، که البته هم راحتی هم سختی در دنیا همش آزمونه، وجه آزمونش رو توجه نکنیم، این به لحاظ رتبه های معنوی اخروی کمتر بهره میبرد تا مؤمنی که ضمناً در دنیا بدهی هم داره، تا مؤمنی که ضمناً در دنیا قصه هزینه مثلا درمان فرزندش یا همسرش هم داره. پس اگر این فرد راضی به اون فعل باشد که خب مستحق این امره، اگر راضی به اون نباشد و بیزار از اون باشد، آزمونیست برای او و البته تعالی معنوی هم برای آخرت او داره، کفاره گناهان دنیوی و کوتاهی های دنیویش هم میتونه حساب بشه. اینجوری در واقع شما میتوانید بدون متهم کردن خدای متعال به ظلم نعوذ بالله، به خطا نعوذ بالله و امثال اینها، می توانید آنچه برای افراد در دنیا پیش می آید رو توضیح بدی.
استاد ببخشید یه سوال
بفرمه.
اون کسی که حالا شما فرمودید پشیمون شد و از اون کار اجدادش هم پشیمون هستش، وقتی نمیتونه اونجا کاری انجام بده، اگر اون منطقه یا محل و یا قبیلش رو ترک کنه بره، این اشکال داره؟
نه،
نتونه هیچ کاری انجام بده.
اصلا قرآن هم همین رو میگه دیگه، قرآن میگه اگر قیامت یه عده‌ای میان میگن آقا ما محصور در یه منطقه‌ای بودیم نمیتونستیم کاری انجام بدیم، مثلا حتی در حفظ دین، قرآن میگه مگه زمین خدا وسیع نبود؟ میرفتید یه جا دیگه، میرفتید یه جایی که بتونید دینتون رو حفظ کنید، میرفتید یه جایی که بتوانید از یاری ظالم به دور باشید. این مثلا منطقه شما یه ظالمی هست، شما اگه بخواید باهاش مقابله بکنید مثلا نمیتونید، سکوتم بکنید، همه اهل محل فکر میکنن شما راضیه به این فعل هستید، منطقه تون رو عوض بکنید، نه راضیه به فعل ظالم باشید، نه قیامت عضو بیارید که خدا ما نمیتونید کاری انجام بدید، اشکالی هم نداره. بعد روشنه. بنابراین سوالهایی در این زمینه شبیه این که نوعی میخواهد به عدل خدا برگرده، نوعی میخواهد خدا را متهم کند، پاسخاش با این حدود عرایزی که داشتیم قابل جمع کردنه. فکر میکنم اگر همین رو مثلا کسی منظم بکنه بتونه مثلا تو 4 مرحله، تو 5 مرحله ادبیات من البته سه تا شماره دادم، ولی فکر میکنم با توضیحاتی که اضافه تر دادم در 4-5 مرحله میشود این رو یه توضیح خوب مبسوطی بیان کرد و کاملا هم روشنگر. البته اگه کسی بخواد نپذیره، خود پیغمبرم ببینه نمیپذیره، کسی هم که خدا بخواهد قلبش رو به ایمان در واقع تسلیم کنه، خیلی راحت تر از اینها ممکن است موضوع رو بپذیرد و هیچ سخنی هم و اعتراضی هم به حق متعال نداشته باشه. قبلا عرض کردم یه جمله‌ای رو حالا پیشنهاد میکنم، لااقل اگر در شرایطش هم قرار نگرفتید گاهی با خودتون تمرین کنیم، این جمله رو بگید. حالا من در حد فهم خودم و به ادبیات ضعیف خودم گاهی این جمله رو به حق متعال عرض میکنم، حالا همین ادبیات رو برای شما میگم، شما با ادبیات فاخر خودتون و علم خودتون رو به درگاه خدا عرض کنید. من گاهی اوقات عرض میکنم، میگم خدایا باش قبول، هر چی تو بخوای. ممکنه شما بعضی از این ابتلاعاتی که ممکن است لازم باشد که آدم این گونه با خدای متعال سخن بگوید و عرض رضایت کند براتون پیش نیاد. الحمدلله بنده های بهبه خدا هستید و خدای متعال از زمین و آسمان براتون نعمت فراوان به شکلهای مختلف میرساند. امثال بنده که آلوده ایم و گرفتاریم و خلاصه تاوان گناهان و اینها رو باید حالا حالا پس بدیم، گاهی اوقات در مقابل برخی از سختی ها و کم و زیاد های زندگی یهو ممکنه حواسمون نباشه و جنبه اعتراض به درگاه خدا رو پیش بگیریم. اینو باید یه خورده با خودتون تمرین کنیم. حالا اگر یه وقتی دیگه مثلا با اینکه خلاصه از زمین و زمان براتون نعمت میباره، ولی خب یهو ممکنه یه خورده زیاد ببارد، نمیدونم فرشتون هم خیس بشه، حالا اگه خیلی بارید، شما بلد باشید این رو به خدای متعال عرض بکنید. خدای راضیم، خدایا قبول، خدایا من بنده تو هم، اصلا من هیچ طلبی از تو ندارم، هر چی تو بخوای، من تسلیم، خدایا من تسلیم، هر چی تو میخوای باش، خودت صبرشم بده، خودت آرامش قلبشم بده. بعضی مراحل زندگی واقعا مراحل ساده‌ای نیست، بعضی ممکنه توی موقعیت‌هایی قرار بگیرید عبور از اون مراحل ساده نباشه لااقل، اگه نگم خیلی دشوار باشه. حالا برای بعضیا به سبک الف، برای بعضیا به سبک ب، اینو با خدا گاهی تمرین کنید. وقت بعد یه وقت جای سخت شد خاص ذهنتون جملات دیگه ای بگه، اینایی که تمرین کردین به زبانتون جاری بشه و عرض کنید خدایا قبول، ما تسلیمی، ما تسلیم اراده توی، خدای ما هیچ اعتراضی نداری، هر چه تو بخوای، هر چه تو بخوای، هر حکمی تو بفرمایی، هر دستوری تو بدی، هر چه تو اراده کنی، ما هیچی نداریم برای. و سعی بکنید این واقعا از دل برخیزد و سعی کنید انشالله این تحققش از ته قلبتون باشه. یه دو بیتی من اینجا گذاشتم کنار جانمازم، بگم شاید بنویسید خوب باشه، حالا یه وقت حفظم شدیم ایوی نده، بالاخره یادتون بیفته به این جمله. لوح قدر به دست او، کلک قضا به شست او، تا که مشیت الهی چه اقتضا کند، در جبروت حکمران، در ملکوت قهرمان، در نشعات کن فکان حکم به ما تشاء کند. این از دیوان مفتقر هست که مال مرحوم کمپانی در مدح بی بی زهرا سلام الله علیها میگوید. ولی خب حالا اینجایی که ما استفاده میکنیم در واقع عرض نوعی تسلیم در برابر اراده خدای متعال و خواست ولی و حجتش هست. لوح قدر به دست او، کلک قضا به شست او، تا که مشیت الهیه چه اقتضا کند. دست من نیست، دست اوست. در جبروت حکمران، در ملکوت قهرمان، در نشعات کن فکان، حکم به ما تشاء کند. این کن فیکون به جهت وزن شعری این گونه خوانده می شود. بله.
سلام استاد.
سلام علیکم.
درسته نمیشه اصلا. من همیشه از خدا میخوام، میگمش که هیچ وقتی خدای برون امتحان سخت قرارمون ندیم. اگر بدین یه امتحانی باشه که خودت میدونیم سر بلند میشیم امتحان انشالله. من همیشه
انشالله دعاتون مستجاب باشه، از این دعاها برای بقیه هم بکنین. ولی حالا اگر خدای متعال چنین اراده نفرمود چیکار کنیم؟ تسلیمیم دیگه.
آره، ولی خیلی سخت میشه استاد مورد امتحان سخت قرار بگیریم. همیشه از خدا میگمش مورد امتحان سخت قرارمون نده.
البته ببینین، شما عرض کردم بالاخره شما جزء بنده های خوب خدا هستین، برای بقیه هم دعا کنین، این جور دعاهاتون هم انشالله در حق همه مستجاب شه. ولی حالا اگر خدای متعال مثل یه بند خدایی، یه بزرگواری گفته بودن آقا یه دعایی بدین فلان اتفاق بیفته، گفتم حالا اگه نیفتاد، گفت خب یه دعای دیگه بدین که اون اتفاق بیفته، گفتم حالا اگه اون یکی دعا هم دادیم اون اتفاق نیفتاد. یعنی گاهی اوقات به هر دلیلی اراده خدای متعال بر این قرار میگیره که اتفاقا اون امتحان سخته بیاد خدمت شما. حالا شما دعاهاتون مستجابه، ولی اینجا خدای متعال میخواهد خدایی خودش را به تعبیر ما به رخ شما بکشد که من دعاهاتون مستجاب کردم، شما هم خیلی خوبی، ولی حالا یه دونه از این امتحان سختان بده ببینیم چه مزه داره، ببینیم چیکار میکنی دیگه. همه این آزمونهای سخت رو که نمیشه بفرستیم مثلا برای اهالی فلان منطقه، یه دوتاشم مثلا تو منطقه شما قرار بدیم و یکیشم مثلا یه خورده بیاد نزدیک خونه شما. حالا اگه اینجوری شد چیکار کنی؟ اونجا وقت این تعبیر یه خورده جا پیدا میکنه، ولی دعای خوبیه، ایراد نداره. اگه کسی دعا کنه که خدای من امتحان نکن، نه، دعاییست که مستجاب نمیشه، خدا همه رو امتحان میکنه. ولی اینکه خدایا یه امتحانایی از ما بگیر که خلاصه در توانمون باشه. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. دعاست، دعای خوبی هم هست، ولی حالا اگر یه جاهایی هم نشد، خدایا من تسلیم، من به این خانوم ها و آقایان خوبی که شنونده سخنم هستن کاری ندارم، من تسلیم، حکمان چه تو فرمای. خدایا اگر این در حد زبان و گاهی در حد قلب هست، همش رو از ته دل بکن، خودت یه کاریش کن، از ته دل تسلیم تو باشی، هر چی تو بگی، هر چی تو اراده کن. البته اینا در رتبه های اونایی که میخوان توی مراتب سلوک و سیر تقوا و تهذیب نفس و اینا قدم بردارن، خیلی جمله ها و جمله بندیاش مهم نیست، باید حقیقتش در وجودشون رخ بده. ولی حالا بنده در حد فهم خودم که اصلا تو خطا نیستم عرض میکنم. بریم نکته 103 یا فرمایشی هست؟
استاد
میفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
اگر لطف کنید یه مطلبی رو یکم بازتر کنید ممنونتون میشم. همین آیه ای هست که به قرآن شما هم الان اشاره داشتید بهش، که بیشتر از حد توانتون شما رو تکلیف نمی کنیم. این آیه در مقایسه با این که شما میفرمایید خب حالا یه موقع
خدا نمیگه تکلیف نمی کنیم، خدا نمیگه تکلیف
بله.
نمی کنیم، خدا نمیفهمد تکلیف نمی کنیم. این به عنوان یک دعاست که خدا یا آنچه که بیشتر از حد توان من است و تو خودت ضعف منو میدونی، خودت ناتوانی منو میدونی، بر من تحمیل نشود. دعاست. این نیست که خدا بگوید من این کار را نمی کنم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. خدای اون چیزی که بیشتر از طاقت و توان ماست و تو خودت از ما بر ما عالمتر هستی و اعلم هستی، اون رو بر ما تحمیل مکن. یه حاجتی است. در مورد ابتلاعات می شود ابتلاعات، گرفتاری ها و آزمون هایی که خدای متعال می داند که من اگر مبتلای به اون آزمون ها بشوم خلاصه توش رفوزه میشن. این دعاست. اما میشود این دعا 25 سال در حق یکی مستجاب بشه، 5 سال در حق همون فرد مستجاب نشه. میشود یک عمر در حق فرد مستجاب بشه، آخر عمرش در حقش مستجاب نشود. ولی یه دعاییه. اگر خدا بخواهد این دعای بندهش رو مستجاب بکنه، بعضی از امتحانات سخت را ممکن است از اون نگیرد. ممکن است یه موقعی هم خدا مصلحتش بر این است که امتحان از اون بگیره. البته در علم خدا هست که ممکن است این فرد سربلند هم از این امتحان بیرون بیاد. خب اگر این کار بشود، این یه پله پرش معنوی اون میشود. گاهی اوقات هم در علم خدا هست که این از پس این داستان بر نمیاد، ولی به هر حکمتی خدا این آزمون را از اون میگیره. این آیات پایانی سوره مبارکه بقره است دیگه که اکثر بزرگواران حفظند. در آمن الرسول که میخوانید این تعبیر اونجا هست.
این یه ذره الان مفهومی که تو ذهنم بودن با هم دیگه خاطی شده. یعنی این ما اینجوری باید بپذیریم، این طبیعیه که با هم یه مسائل پیش میاد که بیش از حد توانیم.
بله.
آمدن.
بیش از حد توانمون، نه بیش از حد توانمون، نه به معنای این که ما نمیتونیم از پسش بر بیاییم. یعنی یه آزمونیه که من در روال جاری زندگیم از آزمونهای مشابهی که تا حالا داشتم، مثلا فرض کنید فرد بچهش تب میکنه، لب به شکایت باز نمیکنه. خدای نکرده بچهش تبش بیشتر میشه، لب به شکایت باز نمیکنه. بچه به یه مرحله این میرسه که در بیمارستان بستری میشه، لب به شکایت باز میکنه. خب تا به حال ظرفیت این آدم، معرفت این آدم با آزمونهایی که ازش میگرفتن با هم یر به یر بود، لب به شکایت باز نمیکرد. اما پای بچهش که بیمارستان باز شد، خدای چرا من؟ خدایا نعوذ بالله ها عرض میکنم، ولی میخوام بگم ادبیاتش چی میشه. میگه خدایا خواهر من این همه معصیت تو خونهشون رخ داد، یه بار بچهش تو این دوره بیمارستان نرم. ما این همه توسل خوندیم، تو جلسات منظم شرکت کردیم، تکلیفامون هم درست انجام دادیم، ولی سه بار تا حالا بچه من پاش به بیمارستان باز شده. خدایا این عدل توه؟ نعوذ بالله نعوذ بالله. این باید در این مرحله با استعانت از خدای متعال و معرفتی که داره و با همین به قولی که عرض کردم، حالا من تعبیر سادهشو گفتم، تمرین، با همین خودسازی که داره باید به یه رتبه ای برسد که اینجا هم لب به شکایت باز نکنه. اما خدا تضمین نداده که من تو رو به هیچ آزمونی نمی آزمایم، فقط آزمونایی که تو مثل آب خوردن از کنارش رد میشی تو رو می آزمایم. تا زمانی که دو نفر به شما نگفتند مثلا حاج خانم شما بفرمایید بالا، شما آزمونا رو راحت رد میکنی. دفعه بعد که گفتن بشین بالا، دیگه آدم دونه شنش میدونه بگه من این مطلب رو اشتباه کردم یا بلد نیستم یا نمیفهمم. تا اینجا آزمونا ردیف بوده، در حد من بوده. حالا که بهم گفتن بشینید بالای مبل، شما اینجا مثلا جاتون بهتره، حالا آدم شروع میکنه راجع به دین خدا حرف زدن. تا دیروز که فقط من مثلا فرض کنید لیسانس چه میدونم خیاطی داشتم، خب آزمونایی که در دور و بر من بود آزمونای معمولی بود، کسی از دین خدا سوال نمیکرد از من. حالا که فوق لیسانس الهیات گرفتم، فکر میکنم میتونم قرآن هم از پیش خودم تفسیر کنم. من دعام اینه، میگم خدایا اگر تو میبینی ظرفیت من رو که من گنجایش این که با یه دونه فوق لیسانس خودداری بکنم از این که راجب دین تو نظر ندم، خدایا اونجوری از من امتحان نگیر، اون خیلی دشواره. این یه وجه البته اون روایه اون آیه است، نه همه معنای اون. این دعا رو دارم، ولی خدای متعال یه جاهایی هم من رو آزمون میکند و آزمونها رو یه درجه میبره بالاتر. من باید خودم رو در اون مراحل حفظ بکنم و پارو خطی نکنم. بارها قدیم عرض کردم اگر سال 1352 وجود مقدس 52 شمسی وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه ظهور میکردن، آیا خیلی از کسانی که الان منکر صاحب الزمان، منکر دین خدا، منکر احکام شریعت خاتم الانبیا هستن اون موقع منکر بودن؟ نه، خیلی هاشون نبودن، خیلی هاشون جز متدینین سه‌آتشه بودن. و از اون طرف یه عده‌ای اگر امام زمان سلام الله علیه پیش از دوران کرونا ظهور فرموده بودند، اینها هنوز اعتقاداتشون محکم بود، اما وقتی دوران کرونا شد به هم ریخت، اعتقادات زیر و رو شد. اون موقع که هنوز کرونا نیومده بود، بعضیا بزرگترها، دوستان، دلسوزان، عزیزان ما به ما میگفتن آقا این جلسات اعتقادی، این مطالعات اعتقادی باعث میشود انسان در مواقع تنش و لغزش محکم بماند، دست از ولی خدا و دست از حق متعال و حسن حسین ولایت حق متعال بر نداره. میگفتن نه آقا، ما پدرمون متدین بوده، پدر بزرگمون آخون بوده، نمیدونم برادرمون آخونده، خواهرمون خانم جلسه ایه. بعد که وارد بحران کرونا شدن، یه دونه مصیبت یه دونه مشکل براشون پیش آمد، لغزیدن. چرا؟ چون در روایات گفته بودند که در زمان غیبت مأنوس با روایات باشید، چون تأکید فراوان کرده بودند که بر اعتقاداتتون بترسید، قرار نیست هر کسی پدر بزرگش روحانی بوده یا برادرش متدین بوده اینم متدین بمونه. ما سهل‌انگاری کردیم، یه عده‌ای سهل‌انگاری کردن، وارد بحران شدن، لغزیدن. حالا این قبلا دعا میکرد، میگو خدایا من در این موقعیت قرار نگیرم، ولی خودشم برای استوار ماندن در اعتقادات صحیح هیچ حرکتی نداشت، نه توسلی، نه توجهی، نه دعایی. شنیده بود که میگن زیاد در دوران غیبت بگویید یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ولی نمیگفت، میگفت این ما رو عوام، ما دیگه باید بریم به زبان انگلیسی مثلا فلان کتابا رو بخونیم. وقتی وارد دوران بحران شد به هم ریخت. پس این به این معنا نیست که خدا از من آزمون نخواهد گرفت، آزمونایی هم که یه خورده سخته رو دیگه من نمیگیره. یه وجه این دعا اینه خدایا به من لطف کن، بر من ترحم کن، اگر آزمون دشوارتری هم از من میخوای بگیری ظرفیت من رو در اون زمان به اون نقطه برسون که من رفوزه نشم. طلب لطف از خدای متعال. وجوه مختلف دیگه هم این دعا داره، ولی خدای متعال به همان دلیل که مردم رو به امتحانهای مختلفی آزمون میکند و بر اساس اون روایت حتی دعای پیغمبرش را درباره این که مردم را با علی امتحان نکن خدا نمیپذیرد، میگه مردم باید به علی ابن ابی طالب امتحان بشن. به همین دلیل دعای من هم ممکن است جایی مورد توجه قرار نگیره، برای اینکه من خیلی ادعا کردم، من خیلی منم کردم، چون زیاد منم کردن باید زمین بخورم. حالا اگه زمین خوردی و بر خدا معترض نشدی، حالا اگه زمین خوردی و از خدا گله نکردی، حالا اگه زمین خوردی و به حجت خدا بیتوجهی نکردی، یه مرحله پرش معنوی توست. ولی اگر زمین خوردی به هر دلیلی، در نظام خانوادگی، اخلاقی، اجتماعی، کاری، درسی، شغلی، بعد دیگه گفتی حالا دیگه من برای خدا نماز بخونم، این همه نمازهایی که خوندم خدا چجوری حساب کتاب منو درست کرد تو بازار؟ اینجا تو یه آزمونی در مقابلت قرار گرفته است که از پسش بر نیومدی. شاید یه خورده روشن‌تر شد براتون، نمیدونم.
مثلا فرض کنید یه نفر الان حالا یکی از عزیزانش، نزدیکانش توی شرایط بیماری خاصی قراره. مثلا فرض کنید یکی دو روز اول اعتراض کرد، بعد نظرش عوض شد، دوباره یه تعاملی کرد مثلا به افکارش، به نمیدونم مسائلی که از قبل میدونه خدا خواست یه تلنگوری بهش خورد، بعد یه دفعه تغییر کرد، حتی پشیمون شد بابت اینکه مثلا این یکی دو روز، حالا من اصطلاحا میگم یکی دو روز، یه مقطعی مثلا یه صحبتی کرد، یه برخوردی داشت، بعد خودش پشیمون شد، بعد الان حساب تو امتحان سربلند اومده بیرون یا نیومده بیرون چطوری؟ تو
اینو که من از پروندهش خبر ندارم، ولی میدونم باید استغفار کنه، میدونم باید استغفار کنه، ولی نمیدونم تو پرونده مثلا اون فرد نوشته شده خلاصه اینجا رو تجدید آورد یا بعدن با استغفارهایی که میکنه نوشتن نه درستش کرد جبران شد، نمیدونم. این قیامت معلوم میشه. الزم الاستغفار در روایت از امام سلام الله علیه فرمودن ملازم استغفار باشی، که خیلی روایت عجیب و جالبیه، توی کانال هم اخیراً گذاشته بودم. الزم الاستغفار. هیچ وقت، این جمله میدانم که کمی سنگینه و سخته، ولی چه کنم، باید بگم، چون طرح شد و فرمودید باید بگم. هیچ وقت خیالتون از آنچه انجام شده است، از خطاها و گناهان و کوتاهیها، با تمام استغفارهایی که میکنید و همه اسبابی که فراهم میکنید که مشمول لطف و عنایت حق متعال قرار بگیرید، هیچ وقت خیالتون راحت نشه. هیچ وقت خیالتون راحت نشه که خب دیگه تموم شد. بله، در مقام زندگی، در مقام عمل، انسان امید دارد به لطف خدای متعال، ناامید از رحمت خدا نیست. اینکه اشک بر سید الشهدا بر گونش جاری شد، بر صورتش جاری شد، خدای نکرده، خدای نکرده بعضیا هستند اشک بر سید الشهدا بر صورتشون جاری نمیشه. خب اینا خیلی استغفار کنن و اینا از خدا واقعا اشک بر حضرت سید الشهدا رو بخوان، اشک نیمه شب بخوان. ولی خیال راحتی در روایات ما توصیه نشده است. گفتن رجاء داشته باش ولی تا لحظه آخر بترس. همین امروز در زندگی نامه یکی از علمای قدیم میخواندم از اساتید مرحوم آیت الله عظمای بروجردی که ایشون شبها در نماز شبش دعای شریف ابو حمزه میخواند سحرها. ما اگه یه ماه رمضون دو شب موفق بشیم دعای ابو حمزه بخونیم چقدر ذوق میکنیم، میگیم خدا احتمالا فردا مثلا دیگه مبلمونو طلا میکنه. هر شب هر سحر در نماز شبش دعای ابو حمزه میخواند در قنوتش، عشق میریخت، بازم فردا شب همین حالو داشت، پس فردا شب همین حالو داشت. اینا که دیگه امام معصوم نبودند، اینا که حجت من عند الله نبودند، اینا اینجوری بر خودشون میترسیدند، اینا اینجوری بر خودشون میترسید. اخلص العمل فان الناقد بصير بصير. عمل خالص. آیات مبارکات قرآن رو در بحث اخلاص انشالله برسیم در زمانی به تدریج بگیم. عمل خالص کسی درگاه خدا ببره و این عمل خالص رو بتواند نگه داره. یه دونه عمل خالص در درگاه خدای متعال تو پرونده شدم نگه داره، یه دونه. من ده ها برابر، صد ها برابر، اصلا عدداش از دستمون خارجه، معاصی و غفلت ها و کوتاهی هایی که در درگاه حق متعال داشتیم همه رو فراموش کردم. امروز مثلا یه دونه کیک تولد خریدم دادم به یه نیازمندی در گوشه ای از شهر، بعد حساب میکنم میگم خب خدای چقدر تو من بدهکاری. اگر بر اساس روایاتی که درباره مثلا همین تار مویی که مورد تمسخر است امروز در جامعه، که خدا معطل دوتا تار موی ما هست یا نیست، خدا معطل عطر زدن من در مقابل نامحرم هست یا نیست، خدا معطل جوراب نازک من جلو نامحرم هست یا نیست، که میخندن به همش، اگر واقعا روایاتش در درگاه عدل خدا بخواد مورد محاسبه قرار بگیره، بعد به ازای هر تارمویی و هر کوتاهی و غفلتی که ما اسمشو گذاشتیم، یه شب که هزار شب نمیشه، دو شب که هزار شب نمیشه، پنج شب که هزار شب نمیشه، هر بگو بخندی که با شوهر خواهر، با نمیدونم برادر شوهر، هر بگو به خندی که با اینها داشتیم، اگه بخواد در درگاه خدا حساب بشه و هیچ کس هم تضمین نداده باشه که من بخشیدم، کجا این تضمین وجود داره؟ اگر هر ظلمی متلک ظلمه، هر یه متلکی یه ظلمه، اگر مخاطب متلک مؤمنه دو تا گناهه، هم متلک هم به مؤمنه، اگر رحم سه تا معصیته، هم به مؤمنه متدینه هم رحمه، اگر تحقیره، اگر یه غیبته، اگه بهتانه، شما میدانید غیبت زمانی است که او راضی نیست ولی حرف کاملا راسته. اگر دروغ باشه میشه تهمت، نمامیه. حالا من به واسطه کاری که دارم چقدر زندگی ها سر این نمامی ها متشنج شده. خانومی که ما در یک سفری فکر کنم در خدمت ایشون بودیم، یعنی در یک سفری ایشون هم تو اون کاروانی بود که ما بودیم، قرآن از دستش کنار نمی‌رفت، اما بعدها با خبرچینی های نابجا چه ها که به سر بعضی خانواده ها نیاورد. ولی فرض کنید من اون باشم، من وقتی خودم رو در درگاه خدا نگاه میکنم یا خب من دو تا قرآن، دو دور قرآن خوندم، ببین هم کاروانی های من مثلا قرآن نخوندن یا کم خوندن. این زندگی هایی که به هم ریختی، متشنج کردی، اعصاب هایی که به هم ریختی، آبروهایی که، اینا هیچ کدوم حساب نداره. اگر اونا مؤمن باشند، اگر اونا رحم باشند، اگر اونها مظلومی باشند که حضرت فرمودند از آه مظلومی بترسید که جز خدا کسی رو نداره، وقت داستان همین جوری جمع میشه. میگه خب الحمدلله ما که دو تا پشتی برای مجلس روضه امام حسین دادیم، خدای نکرده 40 کمر شکوندی با دو تا پشتی، تموم شد. او دو تا پشتی رو بده برای امام حسین تا میتونی کار کن. بلکه خدا رحم کند، بلکه خدا به تو عنایت کند، بلکه خدا به نظر لطف بر تو بنگرد. ولی آیا دختر تو، پسر تو، نوه تو، نتیجه تو هم جان سالم به در میبرند از این نمامی ها، از این پیامک ها، از این حرف هایی که تو بعضی گروه ها زده میشه و پخش میشه، بعدن کسی نیست جمع کنه اینها رو؟ به همین راحتی برای اینکه مثلا یه دونه قابلمه توی ساختمون از این ور به اون ور گذاشته بشه، حالا شما که نمیشناسید بعضی اهالی همسایه ما رو در ساختمان، ما اوائل که آمده بودیم در ساختمانی که بودیم یه نفری مثلا به خاطر اینکه یه جایی یه گلدونی قرار بگیره یا قرار نگیره، مثلا تو گروه ساختمون زده بود که فلانی ها مثلا با فلانی در یه جای شریکن، به خاطر همین گلدوناشون رو میذارن اونجا، یه مثال میذارن. خب اون گروه بسته شد، اون ماجرام تمام شد، به ظاهر گلدونم همونجا موند. اما این تهمتی که تو در مثلا یه مجموعه یا یه مجتمع 5 واحدی یا 20 واحدی یا 50 واحدی ارسال کردی، این جواب داره قیامت یا نداره؟ همین یک کلمه، آبروی مؤمن را برده باشی، تهمتی هم به او زده باشی که به خواستت برسی مثلا گلدون جابجا بشه یا نشه، جواب داره قیامت یا نداره؟ اگر جواب نداره که خب خیلی دنیا پس بی حساب کتاب شده. اگر جواب داره بعد با چی تو اینو میخوای جبران کنی؟ همین الان مثلا میگیم 5 کیلو طلا بدهیم به اون بنده خدایی که مثلا این تهمت رو بهش زدن که تو ساختمون این گلدون رو به خاطر این جابجا نکرده یا جابجا کرده. این میگذره؟ اگه میگذره 5 کیلو طلا بهش بده. اگر میگه آبروی من با این 5 کیلو طلا بر نمیگرده، از کوچیک و بزرگ ساختمون هر کی من نگاه کنه میگه این با اون شریک به خاطر همین فلان کارو کرده، آبروی منو برگردون، 5 کیلو طلا میخوام چیکار کنم؟ وقت این درست میشه یا نمیشه؟ حالا شما فرض کنید قیامت این آقا میاد میخواهد نماز بدهد در برابر آبرویی که از این مؤمن ریخته، چقدر نماز داره با خودش که میخواد بده؟ چند تا نمازشو قبول کردن؟ چند تا در روایت داره؟ ببینید نمیگن نماز تو نخوندی، تو یه تکلیفی داشتی برآورده، چقدر از نمازت قبول؟ مراجعه میکنیم به روایات، میگن اون مقدار از نماز که درش توجه و اخلاصه. توجه یعنی چی؟ یعنی شما الله اکبر رو میگید، بعد یادتون میفته که خردمند این شعره رو گفت من کنار جانمازم گذاشته بودم، بعد تو رکوع داریم مرور میکنیم که این شعره رو حفظ شدیم یا حفظ نشدیم، همجوری نماز تموم میشه. خب این چقدرش توجه داشت؟ یه الله اکبر با توجه داشت، بقیهش حالا این الله اکبره با اخلاص بود یا نبود؟ بحث اخلاص در آیات مبارکات و قرآن و روایات اگه یه زمانی توفیق بده کردیم خوندیم، بعد هر کسی خودش محاسبه کنه. این یه دونه نمازش، یه الله اکبرش قبول شد با اخلاص. حالا اون طرف این یه الله اکبر در مقابل مثلا 20 نفر یا 30 سال ریخته شدن آب روی اون آدم درست شد یا نه؟ بله عزیزان، بله بزرگواران، بله امید خیلی خوبه، اما اگه امیده از رو جهل باشه، نمیدونم چه خبره، همجوری امیدوارم خوشحالم، اینجا دیگه تعبیر امید نیست، سرخوشیه. این سرخوشیه. روایت میگه من چون اخیراً سنگ لحدهای این بزرگواری که از عزیزانمون از دنیا رفته بود رو چیدم، دقیقاً این روایت رو در اون لحظه در خاطرم آوردم. آخرین سنگ لحد را که میگذارند آغاز شب اول قبر میته. این موکول به شب نمیشه، الان ظهر ملت میرن نهار یا میرن هرچی، برای همون لحظه، این آغاز شب اول قبر اوست، همون لحظه است، همون لحظه است حضور نکیر و منکر، همون لحظه است. حالا ای چی باید جواب بده؟ ای چی باید جواب بده؟ بعضی ها برمیگردن میگن اگر ما ساکت باشیم فکر میکنن مثلا چه میدونم ما پپه‌ایم، بعضی ها میگن خیلی اگه ما هیچی نگیم فکر میکنن ما نعوذ بالله فلان درازگوش هستیم نفهمیدیم. از این بهانه ها شیطان و نفس آدم در ذهن آدم میاندازه و نفس آدم رو تحریک میکنه که شما زبان باز کنید، بعد زبان که باز کردید به کلام کلامتون باید جواب بدید. به کلام کلامش باید دادم جواب بده، به قضاوت دیگران هم کاری نداره، دیگران بگن خوب گفتی یا بگن بد گفتی، دم خودش میدونه چی کار هستی. اگر من بخوام صحیح بگم باید بگم به حرف حرفش باید جواب بده. میگه پ، میگه ه، رد میشه از کنار این، رد میشه، یه پ میگه یه ه میگه، رد میشه. عجب دستگاه دقیقی خدای متعال داره، به آه مؤمن در بستر بیماری اجر ذکر میدن، میگه آه، به همین آه
الف اولش رو فتحه بگذاری، آش رو برداری، نسبت به یک مؤمن چنین سخنی بگی و جسارت کنی، حساب میشه، تحقیر کردی مؤمن رو. از این عرض من میرسید چرا میگم خودتون رو معطل عزیزترین کسانتون نکنید؟ از این عرض من میرسید که چرا عرض میکنم میگم خودتون رو معطل بچهتون نکنید، خودتون رو معطل شوهرتون نکنید، معطل همسرتون نکنید، معطل برادرتون نکنید، معطل عزیزترین دوستتون نکنید. این بچه‌تون اگر مؤمن به ولایت امیرالمؤمنینه، تحقیرش همونه که یک غریبه رو تحقیر میکنی، منتها چون رحم مضاعف میشه معصیت. این آقا یا این خانم، این همون یه سرد و گوشیه که روز قیامت میاد در مقابلت میسته میگه برای چی منو مسخره کردی؟ برای چی منو تحقیر کردی؟ برای چی در مقابل جمع و در مقابل دوستانم این حرف رو زدی؟ من تو دنیا زبانم کوتاه بود، نمیتونستم هیچی بگم، من در مقابل اون جمع نمیتونستم حرفی بزنم، اما خون خونم رو میخورد، دلم آتش گرفته بود، نمیدونستم چی کار کنم. میگید ما 50 سال با هم نون و نمک خوردیم. میگه خورده باشیم، اونجا آتشی به دلم زدی. یه نقلی براتون بگم و عرض این جلسمو تمام کنم. این متن را در یکی از کتاب‌های آقای ضیاآبادی دیدم و خواندم. فکر می‌کنم که در یکی از کتاب‌های مرحوم آقای علامه کرباسچیان هم، یا به نقل از آقای ضیاآبادی یا به واسطه دیگری نقل کرده هست در کتاب. یک کتابی به نام حکایات استاد، اینو بخوانید، به قلم مرحوم آقای کرباسچیان. خیلی داستانای عجیبی داره، خیلی داستانای عجیبی داره. من برخی از داستاناشو در سایت آوردم، قسمت فکر کنم حکایات زندگی بعضیاشو آوردم. این ماجرای عجیبیه. خلاصه ماجرا رو من از اینجا برای شما عرض بکنم که اون عالم که از دنیا رفته بود در عالم رؤیا اجازه پیدا کرد که به خواب فرزندش بیاد. خب پسر دید پدر اهل علم بوده، به اصطلاح ما روحانی بوده، اهل خدمت بوده، اهل فعالیت و بندگی خدا بوده، یه جای خوبی هم داره بود. داشت با پدرش خوشوبش میکرد، دقت کردید این لبهای پدر برآمده، حالت به اصطلاح پر از چرک، به اصطلاح متورم و در یک وضعیت اسفباریه. آدم صندلیش خیلی هم راحت باشه، ولی وقتی لبش چنین وضعیتی داره، دم باغ خیلی خوش آب و هوایی هم داشته باشه، وقتی صورت و بدن اینقدر آزرده داشتن، چه لذتی میتونه اینا بده؟ گفت پدر چه خبر؟ این چه وضعیه که داری؟ پدر ماجرا رو گفت و گفت که خلاصه پدر به دادم برس، من اینجا اینجوری گرفتارم. تعبیری که در داستانش دیدم، فرد اهل خدمتی بوده، بلند شد اومد دیدار مادر رو. در میان گفتگوی با مادر گفت مادر از پدر دلخوری چیزی شما یه وقت نداشته باشی؟ خلاصه پدر گفت نه، پدر که خیلی خوب و متدین و اینا بود. در میانه صحبت یه اسمی را آورد، اسم مادر جوری بود، این اون اسم مادر رو تغییر یافته به زبان شما، یهو دید مادر رنگش عوض شد به تعبیر. چیه مادر؟ این تعبیر از کجا به ذهن رسید؟ مادر چیزی نی، نه ناراحت شدین مثلا شما؟ خلاصه گفت مادر داستان این اسم رو بر من بگو شما. و مادر راز بکشود و این فهمید که خواب صادقه بوده. پدر در زمان حیات یه بار دو بار اسم مادر رو به شکل دیگری گفته و این مادر این اسم رو دوست نداشته و پدر فهمیده بوده. یه وقت میخواسته مثلا با این همسرش شوخی تلخی بکنه، اسم او رو اینجوری میگفته و این در دل مادر به عنوان یک ناراحتی مانده. حالا شوهر از دنیا رفته، همه مراسم به قول ماها آبرومند انجام شده که اینا همش بله همه مراسم انجام شده، حالا پدر مانده و عمله. از دیدن باغ میتونی لذت ببری، ولی دل همسرت به واسطه یه تغییر یک اسم، اسمشو اینجوری گفتی که پسر به دست و پای مادر میفته، میگه من یه همچین خوابی دیدم، معلوم شدی خواب صادقه است، چون شما هم الان گفتی که از این ناراحت میشدی پدر اینجوری اسم شما رو میگفته و وضع پدر این گونه است، ببخش پدر. یه دونه اسم را یه ذره اون مدلی گفته. بعد یه شوهری مثلا توی فلان مهمانی تمام حیثیت همسرشو خورد کرده، یه همسری یه خانومی به بهانه یک مهمانی که ماست و خیارمون دیر رسیده شوهرشو کوچیک کرده، خلوتشون هم نبوده مثل این دوتا که در خلوت مثلا یه اسمی بگه حتی بچه نمیدونسته پدر گاهی اینجوری مادر رو صدا میزده. آبروی این شوهر رفت، در این فامیل آبروش رفت، در این خانواده، در پیش بچه ها رفت. آبروی این زن پیش خانواده خودش یا پیش خانواده شوهرش رفت. نمیخوام جاهایی رو که ما فکر میکنیم مثلا آبرومون رفته ولی نرفته یا چیزای دیگه، نمیخوام مصادیقش رو که نمیخوام بگیم، میخوام بگیم اگر این محقق شد و واقعا از روی ظلم بود، واقعا از روی ظلم بود، چجوری میخوان اینو درستش کنن؟ چجوری میخوان درستش؟ خالصترین اعمالت رو بیاور قیامت، خالصترین اعمالت رو بیار ببین از بین این همه نمازی که خواندی، در حرم امام خواندی، در حرم معصوم خواندی، هر جا خواندی بیار ببینیم چیکار میخوای بکنی. اگر کسی در جمع ما و از عزیزانی که فایل این جلسه رو میشنون یا کسانی که الان حضور دارن در کنار مادرشون یا خودشون در جلسه هستن، سنشون زیر 20 ساله، زیر 25 ساله، خوش به حالشون باقی، اما اگر یه خورده سن و سالا گذشته، بعد آدم اصلا حساب کتابای اینجوری از دستش در رفته. من دلمو خوش کردم به فلان جزوه و او دلشو خوش کرده به فلان مجلس و او دلشو خوش کرده به فلان خیریه و او دلشو خوش کرده به فلان کتاب و او دلشو خوش کرده به فلان. اینا همش در فرضیه که حساب کتاب بچه های ما که به خاطر کوتاهی های ما، خطاهای ما، غفلت های ما هر روز دارن هم تو پرونده خودشون هم تو پرونده ما مطلب می نویسند، اصلا اینا هیچ خبری ازش نیست. فعلا دارم حساب کتاب خودمو با همسرم، با پسرم، با دخترم دارم بررسی میکنم. همسایه ها که بچه هام، نوه هام، دامادم، شب جمعه شب طلب رحمت و مغفرت خدا، دعای مشلول، دعای کمیل، پیشانی و سجده، ذکر استغفار، یادآوری کوتاهی ها و معاصی، سحر صبح جمعه، اللهم الغنب ولظال من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك، اللهم الغن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله، اللهم الغنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على